سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم با هم بریم سراغ یکی از داستانهای خیلی معروف کارآفرینی، داستان شکل‌گیری نایکی، اونم از زبون خودش، یعنی فیل نایت، تو کتاب کفش باز. هدفمون اینه که ببینیم چه درسهایی، چه لحظه‌های مهمی توی این مسیر پرپیچ و خم بوده که برای شما هم جالب باشه. خب پس بیایید ببینیم واقعا پشت این غول ورزشی چه خبر بوده. همه چیز با یه ایده شروع میشه که جالبه خود نایت بهش میگه ایده احمقانه. فکر کنین سال 1962 یه جوون تازه فارغ التحصیل شده میخواد کفش ورزشی از ژاپن بیاره و با برندهای بزرگ آلمانی رقابت کنه. اولین چالش بزرگش هم این بود که پدرش رو راضی کنه، هم برای سرمایه گذاری هم برای یه سفر دور دنیا که لازمه کار بود. راستش پدرش اولش یکم دودل بود، ولی خب آخرش گفت باشه.
آره، این قسمتش خیلی جالبه، مخصوصا وقتی به شرایط اون موقع نگاه میکنیم. خود نایت یه جمله‌ای داره که میگه ترسوها هیچ وقت شروع نکردن و افراد ضعیف تو مسیر مردن. ببینید اون زمان، یعنی اوایل دهه 60، 90% آمریکایی‌ها اصلا سوار هواپیما نشده بودن. آمار شکست استارتاپ‌ها هم وحشتناک بود. میگفتن از هر 27 تا شرکت نوپا 26 تا شکست میخوره. یعنی این فقط یه ریسک ساده نبود. یه جورایی پریدن توی فضای کاملا نامعلوم بود. این نشون میده که خیلی از ایده هایی که الان بزرگ به نظر میرسن اولش چقدر دور از ذهن و حتی شاید احمقانه بودن.
دقیقاً. و توی همین مسیر که هیچیش معلوم نبود، دو تا شخصیت خیلی مهم ظاهر میشن. یکیشون بیل باورمن بود، مربی دو و میدانی خود نایت. یه آدم فوق‌العاده خلاق، ولی خب خیلی هم سختگیر. یه وسواس عجیبی هم داشت روی سبک کردن کفشا. یعنی هر کاری میکرد که کفش سبک‌تر بشه. داستان اون وافل پز معروف همسرش که باهاش زیره کفش میساخت، واقعاً عجیبه.
آره، اون داستان وافل پز دیگه نماد خلاقیتشه.
همین خلاقیت‌ها و همین وسواس بود که آخرش شد کفش معروف کورتز.
دقیقاً. ببینید این ترکیب نایت و بارمن خیلی کلیدی بود. نایت تو کار بیزینس و فروش بود، بارمن تو نوآوری و محصول. یعنی این جنبه فنی و نوآوری بارمن مثل همین قضیه وافل شد برگ برنده اصلی نایکی تو اون سالها. ولی خب فقط محصول خوب کافی نبود، یک کسی باید کار رو پیش می برد دیگه.
آره، و اونجا نقش جف جانسن پررنگ میشه، اولین کارمند تمام وقت شرکت، کسی که از یه جای دیگه با نامه های طولانی و بیپایانش که به هانامه معروف شدن فروش و بازاریابی اولیه رو راه انداخت. مدام به نایت نامه میداد، بازخورد میگرفت، ایده میداد، انگار یه نفر کل کارو میچرخوند.
همینطوره، نقش جانسن خیلی فراتر از یه کارمند معمولیه. اون تعهد و پیگیریش تو شرایطی که شرکت تقریبا هیچ ساختاری نداشت واقعا مثال زدنیه. نشون میده یه نفر که واقعا به کارش باور داره چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اون اوایل جانسن مثل چسب همه چیز رو کنار هم نگه داشته بود.
اما خب مسیر اصلا هموار نبود. کتاب پر از داستانهای بحرانهای مالیه. یعنی دائما دنبال پول بودن، با بانک‌ها سر و کله می‌زدن برای وام گرفتن. بعدم اون قطع رابطه خیلی بد و ناگهانی با شرکت ژاپنی، یعنی اونیتسوکا، اونم خیلی ضربه بزرگی بود.
بله، اون جدایی از اونیتسوکا خیلی تلخ بود براشون، ولی از طرفی هم یه نقطه عطف شد.
انگار هر مشکلی که حل می‌شد، یه دردسر بزرگتر منتظرشون بود.
آره واقعاً، و شاید بزرگترین بحرانشون اون درگیری سنگین با گمرک آمریکا بود. یهو با یه صورت حساب 25 میلیون دلاری مواجه شدن. برای شرکت تو اون مقیاس، یعنی تقریباً ورشکستگی کامل. خود نایک میگه انگار باید دست کم دو برابر سریعتر از قبل میدویدن، فقط برای اینکه تو بازی بمونن. این لحظه واقعا نفسگیر بوده.
جالبه که همین بحران‌ها گاهی فرصت هم ایجاد کردن، نه؟ مثلا همین جدایی از اونیتسوکا با همه سختیش باعث شد که دیگه تصمیم بگیرن برند خودشونو بسازن، و اونجا بود که اسم نایکی و همون لوگوی معروف سوش شکل گرفت.
دقیقاً. این بحران‌ها فقط تهدید نبودن، یه جورایی کاتالیزور بودن برای تغییر و رشد. جدایی از اونیتسوکا بهشون هویت مستقل داد. اون نبرد سخت با گمرک هم تیم مدیریتیشون رو حسابی آب دیده کرد. این نشون میده که توانایی عبور از این دستاندازهای خیلی بزرگ چقدر برای ساختن یه شرکت موندگار مهمه. شاید مهمترین درس همین باشه. استقامت. استقامت وقتی که فکر میکنی دیگه آخر خطه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، داستان کفشباز واقعا داستان ساختن یه چیز بزرگه از تقریبا هیچ. با یه ایده‌ای که اولش مسخره به نظر می‌رسید، با کمک آدم‌های کلیدی، با نوآوری‌های گاهی عجیب و غریب و مهمتر از همه با پشتکار و رد شدن از بحران پشت بحران. شاید پیامی که برای شما داره اینه که مسیر موفقیت‌های بزرگ معمولاً صاف نیست، پر از تردیده، پر از شکسته، ولی خب امکان بازگشت هم هست.
و یه نکته دیگه هم هست که خود نایت آخر کتاب بهش اشاره میکنه و خیلی جای تأمل داره. اون از بهایی که برای این موفقیت پرداخته حرف میزنه، مخصوصا زمانی که نتونسته اون طور که باید کنار خانواده و پسراش باشه. یه جورایی ابراز پشیمونی میکنه. این یه سوال مهم رو برای ما باقی میذاره. بهای واقعی دنبال کردن یه رویای بزرگ و جاه طلبی چیه؟ و اینکه چطور میشه بین اون انگیزه قوی برای رسیدن به هدف و خب بقیه چیزهای مهم زندگی یه تعادلی پیدا کرد؟ این سوالیه که شاید بعد از شنیدن این ماجراها بد نباشه شما هم یکم بهش فکر کنید.